بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني واما الكفائي فاستدل على عدم جواز اخذ الاجره عليه بان الفعل متعين له فلا يدخل في ملك اخر و بعدم نفع المستاجر فی ما یملکه او یستحقه غیره لأنه بمنزلت قول که استعجرت که لتملک منفعت کل مملوکت لک او لغیرک و فیه من او وقوع الفعل لهو بعد اجارت نفسهی للعمر للغیر فإن آثار الفعلهی نئذن ترجع الالغیر فإذا وجب انقاض غریق کفایتن او ازالت النجاست عن المسجد فاستعجر واحد غیره فثواب الانقاض والازاله یقع للمستعجر دون الاجیر المباشر لهما. نعم یسقط الفعل عنه لقیام المستأجر ولو بالاستنابه و من هذا القبیل الاستیجار للجهاد مع وجوبه کفایتن على الاجیر والمستأجر و بالجمله فلم اجد دلیلا على هذا المطلب وافیا بجمیع افراده عد الاجماع الذی لم يصرح به الا المحقق الثاني لكنه موهون بوجود القول بخلافه من اعيان الاصحاب من القدماء والمتاخرين على ما يشهد به الحكايه والوجدان. مرحوم كاشف الغطاء فرمودن واجبات رو نمی شود کسی اجاره بده و اجیر بشود برای انجام دادن واجبات به علت این که واجب ملک خدای متعال است و چیزی که ملک خدا شد و مال خدا شد چگونه می شود عرشبت که بیاد و به دیگری واگذار بکنه؟ اصلا بین تملک و بین وجوب تنافی ذاتی است. وجوب یعنی چیزی که مال خداست، تملک یعنی چیزی که در اختیار اون اجیر هست. چون بین وجوب و تملک تنافی ذاتی است، بنابراین عقد اجاره روی او واقع شدن این عرشبت که باطله. منتها شیخ در آخر بحث فرمودند این استدلالی را که مرحوم کاشف الغطاء کرده اند مال واجبات عینیه است، اما واجبات کفائیه اینطور نیست. در واجبات عینیه صحیح هست بگیم چون واجب مربوط به خداست و چیزی که مربوط به خداست نمی شود مربوط به بنده باشد، پس تنافی هست بین وجوب و بین تملک. اما در واجبات کفائیه اینجور نیست. واجب کفائی نفعش مال خود اجیره و واجب مربوط به خود اجیره. اونجا رو فرمودن علت بطلان اجاره این است که چیزی که ملک اجیره است و چیزی که شارع گفته است به نفع اجیره است، فقط چطوری میتواند اجیر این چیز رو به اجاره دیگری در بیاره، اجیر بشود برای این که برای غیر انجام بده. این مثل این است که کسی بیاد بگد بنده شما را اجیر می کنم تا مالک بشوید اون چرا که مالک هستید. خب مالک شدن اون چه که آدم مالک هست، این چیه؟ این تحصیل حاصله. اینجا هم همینطور، واجبات توسلیه از اول مربوط به این اجیره و مال این اجیره. حالا کسی بیاد این اجیر را اجیرش بکند برای این که این واجب را بیاورد، این حرف صحیحی نیست. اگر خود مستأجر هم بخواد، مستأجر هم از این کار نفعی نمیبرد، چون شرع مقدس این نفع را برای اجیر قرار داده. بنابراین عقد اجاره روی واجبات توسلیه نه برای خود اجیر ایجاد ملکیت جدید می کند، نه برای اون مستأجری که این عامل را اجیر کرده، مستأجر از این کار نفعی نمی بره. ولی مرحوم شیخ این حرف را قبول ندارند. میگن اگر اجاره ای در کار نبود، این واجب به نفع اجیر بود و آثار واجب که ثواب و اجر اخروی باشد مال اجیر بود. ولی بعد از آنی که اجیر آمد، عقد اجاره بس و خودش رو اجیر برای مستأجر قرار داد، دیگه این آثار واجب مال این اجیر نیست، این آثار واجب مال مستأجره. پس درسته شرع مقدس به من گفت تو این غریق را نجات بده، این قصر هم در بهش مال تو، اما این قصر مال تو تا وقتی است که من اجیر غیر نشوم، و الا اگر من اجیر غیر شدم، این قصر می شود مال اون مستأجر و اونی که مربوط به من است پولی است که گرفتم و مال الاجاره است که گرفتم. بنابراین می شود شخص مستأجر از این عقد اجاره منفعت ببرد. پس اگر شارع مقدس فرمود ایها المکلف انقذ الغریق فلو انقذت الغریق یکون لک بیت فی الجنه، حالا اگر من آمدم و عقد اجاره بستم و انقاذ غریق کردم برای مستأجر، اون بیت در جنه می شود مال اون آقای مستأجر و هیچ عیب و ایرادی هم نداره. بله، از گردن من اجیر واجب ساقط میشه. پس ما دو رقم وقت سقوط وجوب داریم. یه وقت از واجب از گردن من ساقط میشود و اجرم من میبرم، یک وقت از واجب از گردن من ساقط میشود اما اجری نمیبرم. من که خودم را اجیر غیر قرار دادم و فعل را برای غیر آورده ام، کأنه این فعل را غیر آورده است و واجب کفایی معناش اینه. یک نفر اگر اقدام به واجب کرد، از گردن بقیه چه می شود؟ این واجب ساقط میشه. بله، این اثر را دارد که واجب از گردن این اجیر ساقط میشه. ساقط می شود نه با فعل خودش، بلکه با فعل مستأجر، چون این فعل من دیگه مال من نیست، این فعل مال مستأجره. پس مستأجر با عمل تسبیبی و با استنابش ثوابی برده است، واجب را هم از گردن خودش برداشته است، واجب را از گردن این اجیر هم برداشته است، اما دیگه برای این اجیر اجر و ثواب و پاداشی نیست. توجه فرمودید؟ این خلاصه این تیک. مرحوم شیخ می فرماین ما از اون چه تا اینجا گفتیم این مسئله روشن میشه که یک دلیل متقن محکمی که این دلیل اثبات بکند اجاره روی واجبات باطل است و جایز نیست و این دلیل وافی و کافی برای همه موارد باشد پیدا نکردیم. پس نتونستیم دلیلی پیدا بکنیم، نه دلیل کاشف الغطا دلیل بود، نه دلیل صاحب ریاض دلیل بود، نه حرفایی که قبلا گفتیم، هیچ کدام از ادله جامع الافراد و مانع الاغیار نبود به جوری که وافی و کافی به همه موارد باشه. تنها دلیلی که می شود ذکر کرد که اون دلیل همه واجبات را شامل بشود و بگوییم اجاره در واجبات باطل است اجماعه. اما چه کنیم که این اجماع هم دو تا عیب داره. اولا ناقل اجماع یک نفره، اونم محقق ثانی، و اجماعاتی که محقق ثانی نقل میکنن اعتباری بهش نیست. اغلب اجماعات ایشون مدرکی است، باید رفت سراغ مدرکش، و مدرکم همین ادله ای است که ما خوندیم که هیچ کدامش دلیل نیست. این اولا. و ثانیا این اجماع موهونه. اجماع وقتی معتبر است که یک قول شاذی در مقابل اجماع باشه، اما وقتی اساتین، وقتی بزرگان، وقتی فحول در مقابل یک اجماعی فتوا به خلاف دادن، همین فتوای این فحول در مقابل اجماع دلیل این است که این اجماع اجماع سستی است. اگر اجماع اجماع سست نبود، اساتین و فحول و بزرگان در مقابل فتوای به خلاف نمی دادن. که ما این مخالفت فحول را هم حکایتن برای شما نقل می کنیم، هم بالوجدان به شما نشان می دیم. اما حکایتن مرحوم علامه، مرحوم محقق صاحب شرایع، این دو بزرگوار رسماً گفتند آیا می شود در واجبات اجاره کرد یا نه؟ گفتند فی المسئلت خلافون. همین که گفتند فی المسئلت خلافون، معلوم می شد عده‌ای فتوا به جواز داده اند، یک عده فتوا به خلاف داده اند. این اولا. و ثانیاً وجدان هم از مقنعه، از نهایه، از سید مرتضی، از سید بحرالعلوم ما بر شما فتوا نقل می کنیم که این بزرگواران رسماً گفتند می شود در مقابل واجبات اجاره بست و عقد اجاره بست، منتها بعضی ها به قضا اختصاص داده اند، بعضی ها به شرطی که قاضی محتاج باشد، بعضی ها به شرط این که قضاوت بر قاضی واجب عینی نباشد. علی ای حال فی الجمله ما می توانیم اثبات بکنیم که اجرت گرفتن بر واجبات خلاف شرع نیست و فی الجمله جایز هست. حالا اون مواردی که جایز هست کدام هست از رو انشالله روشن‌تر میشه. خب عرض میشود که ثم ان هذا الدلیل، این دلیلی را که کاشف الغطا آورد و گفت ان التنافی بین الوجوب و تملک ذاتیون، این دلیل به اعتراف خود کاشف الغطا یختص بالواجب العینی، فقط شامل واجبات عینیه می شود. و اما الکفایی، اما اگر واجب کفایی باشد دیگه از راه تنافی ذاتی وارد نمی شویم. فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علیه، ایشون استدلال کرده است بر این که اخذ اجرت بر او جایز نیست، به ان الفعل متعین له، فعل متعین برای این آقای اجیره، مال این آقای اجیره، بر این واجبه. حالا که بر این متعین شد، فلا یدخل فی ملک آخر، نمی شود این فعل مربوط به مستأجر بشود. و به عدم نفع المستأجر، مستأجر نمی تواند از این نفع ببرد، چون هرچه نفع است مال کیست؟ هرچه نفع است مال خود اجیر است که موجر باشه، پس این مستأجر از این عقد اجاره نفعی نمی برد. و به عدم نفع المستأجر فی ما یملکه، البته مرحوم شهیدی میگن اگر اینجا به جای و به عدم لعدم بود که مکمل اون دلیل اولی بود بهتر بود دیگه، برای این که فعل بر این آقای اجیر واجب است، فقط بر خودش متعین است. چرا؟ لعدمه، چون این مستأجر از این واجب نفعی نمیبرد. به جای و به عدم لعدم باشد، واقعا معنا عرض شود که بهتر خواهد. فی ما یملکه، مستأجر نمیتواند نفع ببرد در اون چیزی که ملک اجیر است، او یستحقه یا مستحق غیره، چیزی که غیر مالکشه یا غیر مستحقشه، مال غیر هست، اگر حق اللهی باشد مال خود اجیر، حق الناسی باشد مال اون ناسی که این واجب کفایی را باید بیاورد، پس این نفع مال اون دو نفر است دیگه، این آدم نمیتواند نفع ببرد. به این جهت لعنهو، برای این که این عقد به منزلت قولک، به منزله قول شماست که بگید استعجر تو کل تملک منفعتک، من تو را اجیرت میکنم که یا خودت مالک منفعتت بشی که تحصیل حاصله، یا لعتملک، بعضی نسخ عتملک داره اون باشه بهتره، چیزی که ملک شماست و از ملک شما خارج نمیشد من میخوام مالک بشوم. لتملک منفعت کل مملوکت لک، جایی که حق الله هست، یا مملوکت لغیرک، جایی که حق الناس هست. پس چون نفعی نمی برد این مستأجر، به این جهت اجاره باطله. ولی شیخ می فرماین و فیه من اون، ما این رو قبول نداریم، و فیه من او وقوع الفعل له، قبول نداریم که فعل لهو، این لهو به کی برمیگرده علما؟ به اجیر. قبول نداریم فعل مال اجیر باشد بعد اجارت نفسه، کسی که خودش رو اجیر کرد دیگه فعل مالش نیست که بیان بگیم آجر تو کل تملک منفعتک، دیگه این منفعت مال خودش نیست، بلکه منفعت مال کیه؟ مال اون مستأجر است که این اجاره را بسته است. و فیه من او وقوع الفعل للاجیر بعد اجارت نفسهی للعمل للغیر، چرا من؟ فان آثار الفعل، آثار فعل که ثواب و اجر اخروی باشد، حین اذن ترجع الالغیر، وقتی خودش رو اجیر کرد این آثار می شود مال غیری که اون غیر کی باشه؟ مستأجر باشه. فان آثار الفعل حین اذن ترجع الالغیر، فاذا وجب انقاض غریق کفایتن، اگر انقاض غریقی به جور واجب کفایی واجب بود، او ازالت النجاست عن المسجد، فاستأجر واحد غیره، بعضی کتابا فاستأجر واحدن غیره، بیاد اون شخص مستأجر اجیر بکند واحدی را که غیر خودشه، که اون واحدن میشه مفعولش، غیرم میشه صفتش. اما اگر واحدون باشه میشه فاعل فاستأجره. فاستأجره این اجیر را واحدی که غیر از اون اجیر هست. فثواب الانقاض، ثواب انقاضی که اثر واجب هست و ثواب ازاله ای که اثر واجب هست، اینها یقع للمستأجر، اینا دیگه مال خود اجیر نیست، بلکه مال کیست؟ مال مستأجر. دون الاجیر المباشر لهما، بله اجیرم یک فائده میبرد. فائدهش چیه؟ این که واجب از گردنش چه میشه؟ ساقط میشود. با فعل کی ساقط میشه؟ با فعل مستأجر. با فعل مباشری یا فعل استنابعی؟ با فعل استنابعی مستأجر، چون مباشر خود این عامل است دیگه، منتها فعل این عامل میشود فعل اون مستأجر. نعم یسقط الفعل عنه، واجب از گردن اجیر ساقط میشود. چرا؟ لقیام المستأجر به، چون واجب را مستأجر آورده است. ولو مستأجر بالمباشره نیورده، اما بالاستنابه آورده، و واجب کفایی را هر کس هر جوری آورد از گردن بقیه چه می شود؟ پس فقط واجب ساقط میشه، اما از اجر و ثواب دیگه خبری نیست. لقیام المستأجر به ولو این قیام مباشرتی نباشد، بلکه بالاستنابه باشد. و من هذا القبیل، یکی از این موارد، الاستیجار للجهاد، کسی کسی را اجیر بکند برای جهاد کردن، در حالی که این جهاد واجب کفایی باشد بر اجیر و بر مستأجر. خب وقتی واجب کفایی بود، اجر جهاد مال مستأجره، اما با انجام این اجیر واجب از گردن هر دوی اینها چه می شود؟ ساقط می شود. و بالجمله این حرفم داشته باشید، ما نتونستیم یک دلیل جامع مانع پیدا بکنیم. و بالجمله فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب، بر بطلان اجاره بر واجبات، که این دلیل عرصود که وافی باشد به جمیع افراد واجب. عدل اجماع، تنها دلیل اجماع هست که اگر درست بود همه موارد را شامل میشه. اما اجماع هم دو تا ایراد داره. اولا لم یسرح بهی الا المحقق الثانی، فقط ناقل این اجماع کیه؟ محقق ثانی است. ثانیاً همین اجماع هم موهونه. لکنه موهونون، چرا موهونون؟ به وجود القول به خلافه، قول به خلاف داریم، بعضی ها با این اجماع مخالفت کرده ان. من اعیان الاصحاب، من القدما، هم قدما مخالفت کرده ان با بطلان و گفته ان اجاره جایزه، و هم متأخرین. پس اجماع قائم بر بطلان محکم نیست، چون مخالف داره. از کجا میگید که مخالف زیاد دارد؟ الا ما یشهد به الحکایه، اولا بعضی ها نقل خلاف کردن، این نقل خلاف دلیل است بر این که مسئله مخالف داره. ثانیاً خود ما مخالف پیدا کردیم، هم وجدان شاهده مخالفت با اجماع است، هم حکایت. اما الحکایه فقط نقل المحقق، محقق و علامه و غیر از این دو بزرگوار نقل کرده ان القول به جواز، قول به جواز را نقل کرده ان، القول به جواز اخذ الاجره علی القضا، گفته ان اجرت بر قضا جایز است، و این جواز را ان بعض نقل کرده ان. فقد قال المحقق فی الشرایع، اما لو، بله، اما لو اخذ الجول من المتحاکمین، اگر جول را از متحاکمین بگیرد اجرت بگیرد ففیه خلافون، در مسئله اختلاف، بعضی گفتن جایزه بعضی گفتن باطله. پس همین فیه خلافون یعنی در این مسئله مخالف هست دیگه، درسته؟ و کذالک العلامه فی المختلف، علامه هم در مختلف گفته از فی المسئله خلاف. و قد حک العلامه طباطبایی، این مال قدما، علامه طباطبایی در مصابیحشون از فخر المحققین که از متأخرین است نقل کرده است، و از جماعتی التفصیل بین العبادات و غیرها، گفتن که در عبادات اجاره جایز نیست، در غیر عبادات جایز هست. و یکفی فی ذالک، و کفایت می کند در همین معنا که مسئله خلافی است، ملاحظت الاقوال التي ذکرها فیلم مسالک فی باب المتاجر. این مال حکایتش، گفتیم چند چیز اجماع را موهون می کند، دو چیز، یکی حکایت، دوم وجدان. و اما وجدان، و اما ما وجدناه فهوه، اونی که ما پیدا کردیم، ان ظاهر المقنعه صدوق در مفید در مقنعه، بلکه شیخ در نهایه، و اون چه از سید مرتضی حکایت شده است و محکی المرتضی، جواز الاجر علی القضا، اینا میخوان بگن آدم بر قضا بخواد موز بگیرد جایز است مطلقا، یعنی چه قضا واجب عینی باشه چه کفایی باشه، چه قاضی محتاج باشه چه محتاج نباشه. و این اول بعضون کلامهم، اگر چه بعضی ها، بعضون بخوانیدا، اگر چه بعضی تأویل کرده ان کلام این بزرگواران را به ارادت الارتزاق، گفته ان میشد از بیت المال بخوره نه موز بگیره. وقد اختار جماعتون، جماعتی هم باز اختیار کرده ان و فتوا داده ان جواز اخذ الاجر علیه، گفته ان بر قضا میتواند اجر بگیرد، اذا لم یکن متعینا، اگر قضا واجب عینی نباشه، بلکه چه واجبی باشد، واجب کفایی باشه، یا اگر واجب عینی بود و کان القاضی محتاجا، قاضی احتیاج داشته باشه. خلاصه گفته ان موز گرفتن بر قضا جایزه، حالا یا مطلقا یا در این صورت. وقد صرح فخرالدین فی الایضاح، مرحوم فخرالدین در ایضاح تصریح فرموده به تفصیل بین الکفائیت توسلیت و غیرها، گفته است اگر واجب توسلی کفائی بود، واجب توسلی کفائی مثل چی علما؟ واجب توسلی کفائی مثل دفن میت، مثل کفن میت، ولی واجب عبادی توسلی مثل غسل میت، مثل نماز میت، که امور میت بعضیش توسلی است بعضیش تعبدی، عرض می شود که و غیرها. فجوز اخذ الاجرت فی الاول، در واجبات کفائیه توسلی اجر را جایز دانسته. قال فی شرح عبارت والدهی فی القواعد، وقتی حرف پدر بزرگوارش علامه را در قواعد که در ایضاح شرح داده است در باب استیجار علی تعلیم الفقه اینجوری فرموده، ما لفظه الحق و اندی، فخر فرموده الحق و اندی ان کل واجب علی شخص معین، هر واجب عینی لا یجوز للمکلف اخذ الاجرت علیه، نمیتواند اجر بگیره. اما والذی وجب کفایتن، اگر واجب کفایی باشد، عبادی باشد نمیشود، توسلی باشد میشود. والذی وجب کفایتن فان کان مما نمیشه وجوب تعبدی، اگر اینجوری باشد فلا یجوز و اخذ الاجرت علی، اخذ اجرت بر همچه واجبی جایز نیست. لانه عبادت محضه، این عبادته. و خدا در قرآن فرموده و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. غرض از امر این است که آدم عمل را انجام بدهد، اما لغایت اخلاص انجام بده و اخلاص با گرفتن اجر با هم منافات داره. حسر غرض الامر، اینجا خداوند منحصر فرموده است غرض امر را در انحصار غایت فعل فی الاخلاص. تا غایت فعل تا اخلاص نباشد، غرض از امر حاصل نمیشه. پس غرض از امر ینحصر و در این که عمل خالصا لوجه الله انجام بگیره. و ما یفعل بالعوضه لا یکون و کذالک، هر چیزی که با عوض میاد دیگه اخلاص توش هست یا نیست، این لا یکون و مخلصا. و غیر ذالک، اما اگر اینجور نبود. غیر ذالک کدام علما؟ اونی که بدون نیت هم انجام میگیره. و غیر ذالک یجوز و اخذ الاجرت علی الا ما نص الشارع علی تحریمه، مگر اینکه شارع بگه حق پول گرفتن نداری. مثل دفن میت، دفن میت واجب توسلی است، اما چون شارع خصوصا گفته است نمیشود پول گرفت، حرامه. و الا تا شارع تصریح نکند پول گرفتن عیب و ایرادی ندارد. انتها حرف کی علما؟ حرف فخر المحققین. نعم رده فی محکی جامع المقاصد. جامع المقاصد این تفصیل فخر المحققین را رد کرده. چرا رد کرده؟ فرموده به مخالفت هازد تفصیل لنسل اصحاب، گفته از این تفصیل با تصریح اصحاب مخالفه. حالا شیخ بهشون بر میخوره، میگن آقای محقق ثانی، شما به فتوای اصحاب آشناترید یا کی؟ یا فخر المحققین که از 13 سالگی مجتهد بوده است، کدوم یکی آشناترید به نص اصحاب؟ عرض که چرا این طوری میفرمایید دیگه؟ این اقول لا یخفا ان الفخر اعرف، فخر المحققین عالمتر است به نص اصحاب از محقق ثانی. یکی از اصحاب پدر فخر المحققینه و پدر فخر المحققین رسما گفت اجر بر قضا چیه؟ جایزه. پس فتوا به جواز دیگه از همه به فخر المحققین نزدیکتر کیه؟ والد فخره، و این یکی از بزرگان فقه هاست دیگه. پس بنابر این فخر به نص اصحاب اعرف است از محقق ثانی. فهازا والده قد صرح فی المختلف به جواز الاجره علی القضا، گفته از اجر بر قضا جایز است اگر قضا واجب عینی نباشد. قبل از علامه دایی علامه فتوا داده، که دایی علامه کی باشه؟ محقق باشه. و قبله المحقق فی الشرایع، قبل از علامه محقق در شرایع این حرفا گفته. منتها شرایع گفته است به شرطی که قاضی محتاج باشه. غیر ان المحقق فی الشرایع قید جواز اخذ را به صورت عرشبت که عدم تعیین بالحاجه، گفته است باید محتاج هم باشد. ولعجل ذلک، و چون مثل علامه و محقق و بزرگانی فتوا به جواز داده اند و ولعجل ذلک اختار العلامة الطباطبایی فی مصابیح مختاره فخرالدین، البحر العلوم هم مختار فخرالدین را اختیار کرده من التفصیل. و ما احازا، با این حرفا که ما گفتیم به همچه اجماعی آدم میتوند وثوق پیدا بکنه؟ اجماعی که فقط ناقلش چند نفره؟ یک نفر. این قدم مخالف دیدیم، تازه اجماعات منقول به نقل محقق ثانی هم لا اعتبار به مرادیشون از اجماع، مدرک اجماع، حجت، دلیل. و مع هذا فمن این الوثوق على اجماع، چجور میتونیم وثوق پیدا بکنیم بر اجماعی که لم یصرح به این اجماع تصریح نکرده است الا المحقق الثانی مع ما طعن به الشهید الثانی، تازه طعن زده است به این اجماع به نقل محقق ثانی شهید ثانی علا اجماعات، گفته است اجماعات محقق ثانی لا اعتبار به بالخصوص فی رسالته فی صلات الجمعه. پس بنابراین دلیلی پیدا کردیم یا نکردیم علمای اعلام؟ بله. حالا حق مطلب چیه؟ حق مطلب این است که اگر واجب دارای منفعتی است که این منفعت برمیگردد به مستأجر و عبادت هم نیست، عقد اجاره در او چیه؟ جایزه. حق مطلب اینه که از اولم گفتیم دیگه، عرشود که والذی ینساق و الی، اونی که سیاق ذهن آدم و سوق فکر آدم به سوی اوست در حق مسئله اینه، والذی ینساق و الیه، عرض می شود که پیداش بکنم. بله بله، ان مقتضی القاعده فی کل عمل له منفعت مقصوده محلله جواز و اخذ الاجر، اخذ اجر بر همچه عملی جایزه و جعل بر او هم جایزه، و ان کان داخلا فی العنوان الذی اوجبه الله علی المکلف، اگرچه واجب هم شده باشه، هر چیزی که دارای منفعت محلل مقصود هست یجوز الاجاره علیه. ثم ان سلو هذلک الفعل المقابل بالاجره لامتثال الایجاب المذکور، اگر صرف آوردن کافی است برای امتثال، از گردن این آقای اجیر هم چه میشه؟ برداشته میشه. اما اگر قصد قربت شرطه، اجاره اش صحیحه ولی هنوز واجب به گردن این آقای اجیر چیه؟ باقی است. پس قصد خلوص باعث بطلان اجاره نیست، بلکه باعث بطلان واجب این اجیره، و این اجیر باید واجب خودش را مجدداً چه کار بکنه؟ بیاورد. دقت بفرمایید. ثم عرشود که انسل و هزال کلفل، این فعلی که لهو منفعتون مقصوده، انسل و ها، این فعلی که مقابل به اجرت، اجرت در مقابلش گرفته شده است، انسل و ها عرشود که لامتثال الایجاب المذکور، صلاحیت دارد که واجب با این امتثال بشه. یعنی چه واجبی است این واجب؟ واجب توسلی است که دیگه نیت قربت در شرط هست یا شرط نیست؟ شرط نیست. پس من ولو برای غیر هم انجام بدهم، از گردن من دیگه واجب چه میشه؟ ساقط میشه، چون امتثال شده است دیگه. انسل و ها، این عمل لامتثال الایجاب المذکور او اسقاطهی به، ساقط بشود این واجب، او انده، بله او بله او اندهو، حالا او اسقاطهی به، یا با این واجب اسقاط بکند واجب را از گردن خودش، یا واجبی که پیش او ثابت بوده است، اینجا سقط الوجوب، وجوب از گردن این آقای عامل ساقط می شود مع استحقاق الاجره. اما و ان لم یصلح، اگر صرف آوردن صالح نیست برای امتثال، قصد قربت لازم داره. و ان لم یصلح استحق الاجره، اجرت را مستحق عقد اجاره اش صحیحه. و بقی الواجب فی ذمته، واجب در ذمه این آقای عامل باقی میماند. لو بقی وقته، اگه وقت آوردنش باشه، اگه وقتش گذشته باشد، این آقا چه کار کرده؟ معصیت کرده است و معاقبه. لو بقی وقته و الا عوقبه علا ترکه. پس خلاصه حرف این شد که اگر کسی از ما سوال بکنه شیخ در باب اجاره واجبات نظرشون کی شد، این شد که این صحت اجاره و عدم صحت اجاره دائر مدار این هست که اون فعلی که متعلق اجاره هست، هل له نفع للمستاجر یا لم یکن. اگر نفعی برای مستاجر داشته باشه، اون نفع محلل و مقصود باشد، اجاره صحیحه. میخواد واجب تعبدی باشه، میخواد واجب توسلی باشد. اگر واجب توسلی باشد، هم اجاره صحیحه، هم ذمه این آقای عامل از واجب دیگه بری شده است. اما اگر واجب تعبدی باشد، اجاره صحیحه، یستحق الاجره، ولی واجب به گردن این آقای عامل باقی مانده. اگه وقتش باقی است، دو مرتبه واجب رو بیاره. اگه وقتش گذشته است، عوقب علی ترک الواجب. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.